بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحسن أماءه الآهدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بؤد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معلوم ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميدان أرضه والصلاة والسلام على حبيبنا وتبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا مولانا ومولى الكونين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما ابن أمه ووصيه وخليفته فارق بين الحق والباطل علي بن أبي طالب واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومعانديهم ومنكري فضائلهم ومناقبهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وأينا حتى تسكنه أرضك توعا وتمتعه فيها طويلا. جهت عرض تسليت بصاحت قدس صاحب عزای این ایام بلیالی وجود مقدس و با عظمت حضرت عباسال المهدی بقیت الله اعظم امام مهدی موعود موجود روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلواتی با و عجل فرجه هم انهایت بفرمه. یکی از کارهایی که نسخه بدل خود عمل هست اینه که آرزوی اون عمل رو داشتن یا راضی بودن به فعل یک قوم یا یک کسی. دقیقا اون چه که در معارف ما بیان شده مثل اینه که همون خود اون کار رو انجام داده باشه. یعنی بهترین تعبیرم همین نسخه بدل بود که عرض شد خدمت شد. خیلی هم داریم که در روایات به صراحت بیان شده که هر که راضی باشد به فعل قومی فهو منهم، مثل اینی که از خود اون قومه. حالا یه وقت این راضی بودن به یک عمل نیک هست، یه وقتی راضی بودن به یک عمل بد هست، اما همین که شما راضی هستی که این کار صورت گرفت یا ناراضی بودنش یا آرزو داشتن. عجیبه، ما در هیچ دینی این چنین نداریم که شما صرف یک آرزویی به اون مقامش نائل بشوی. یعنی در فکرت میاد. لذا سابقا هم چند سال پیش که اون آیه مبارکه سوره نور رو در جمع شما بچه های ریحان بحث کردیم، مقدمش شبی مفصل راجع به این یادم صحبت کردیم. گاهی فردای قیامت پرونده اعمال افراد رو دستشون میدن در حالی که طرف خودش میگه این پرونده من نیست. خودش میگه پرونده من نیست. به قول مرحوم آقای هراتی میگفت که آره آمد بیرون اون سید تذکر داد که گفت فردای قیامت امام صادق میگه این هوا دستش رو ایطوری کرد، پرونده العیاذ بالله زنا میذارن مقابلت. چرا؟ چون تیپت رو یه طوری درست کردی که دل زنان یا دختران لرزید و دختران هم متقابلا دل مردان لرزیده شد. باید مواظب باشی. یا اینقدر میذارن جلوی آدم میگه آقا من که اهل کارا نبودم، درست دیگه اهل خلاف بودیم دیگه، نه تا این اندازه که ما مثلا این کار رو انجام بدیم. میگه نه خب دنا مراتب داشته، چشمت رو نتونستی کنترل بکنی، در فضای مجازی نتونستی اون تقوای لازم رو رعایت بکنی، نه هست دیگه بدنتم. چرا در ماه رمضان به ما سفارش کردن که شما حتی یه طوری باید روزه باشید که هم مو و ناخون شما هم روزه باشه؟ روزه خاص داریم، خاص الخاص داریم، بله شنیدیم که اعضا و جواره ما باید روزه باشه. روزه زبان رو میفهمیم چیه، که با این زبان غیبت نکنیم، تهمت نزنیم، دروغ نگیم، نمامی نکنیم، متلک نگیم، زخم زبون نزنیم. بعضی خیلی زبونشون تنده، نه فقط به متلک بگه یا نمک به زخم طرف بریزه، اینو خیلی بده. جایگاهی هم نداره که بگیم آقا نسبت به جایگاه مثلا پدر از بچهش میخواد بگی برفرض، حرفا نیست، در امان نیستن. میفهمیم که وقتی قرار ما روزه بگیریم در ماه رمضان مواظب باشیم، لذا تقریبا خیلی رعایت میکنن، میگن آقا حیف که روزه هستم، از این گویم عصبانی میشه مثلا میگه حیف که روزه هستم، بارکلا. همین اندازه که روزه ترمزی شده خودش خیلی خوبه. میفهمیم که گوش یعنی چی، یعنی که باید باش هر چیزی نشنوی، واقعا هر چیزی نشنوی، اثر خودش رو میگذاره. شنیدن ها خیلی اثر داره. در اون آیه شریفه قرآن ان السمع والبصر والفؤاد، ای که گوش و چشم و قلب همه اینا کان مسئولا داریم، همه مورد سوال قرار میگیرند. آیه میفرمایند که این گوش و چشم دروازه چی هست؟ قلب انسانه. گوش و چشم هست، اینا رو اگر مواظبت بکنی قلب شما واقعا اون قلبی که فرمودن حریم الهی هست، حریم کبریا هست، محقق میشه برای شما. شما مواظب گوشتون باشید، مواظب چشمتون باشید، اینا رو میفهمیم. اما ای که ما مثلا موی بدن ما روزه باشه، ناخون مثلا روزه باشه، الان مرد ناخون گذاشته مثل معذرت میخوام چی بگیم دیگه، واقعا مثلا تو چه کاره ایست، خیلی زشته مرد مثلا، زناش هم همچی معلوم نیست که خالی از اشکال باشن، حالا دیگه میگیم او آره دیگه، تو که مردی، از مردی بعضی فقط یه صدای کلوفتی رو ارث بردن، اونم که حالا اخیراً با یه تغذیه ها دیگه صدا هم دیگه قاطی شده، معلوم نیست صدای زن و مردم، الحمدلله از روزی که آدم برفی رو درست کردن دیگه زن و مرد اصلا قاطی شد، معلوم نیست چی بشه. خب مرد ناخون گذاشته آره 5 سانت 10 سانت، آره که گرگ بیابونم بیچاره همچون ناخونی نده، گرگ اگه یه همچون ناخونایی داشت نسل گوسفند و بشر و پشه و همه رو در میورد بیرون با این ناخون، یه بعضی اینطوری میگذارن. این ناخونه باید مواظب باشی نکنه یه کاری بشود، خودت رو شبیه به یک اقوام دیگری بکنی، زلفت هم میتوری، موت هم میتوری، مثلا دارم عرض میکنم، تو اینا زیر رو هم نیستن، فردای قیامت رفتی این همه گذاشتن، آقا آدم کم فروشی برات گذاشتن، میگه با اصلا من مغازه نداشتم که کم فروشی بکنم، میگن تو کار خودت کم فروشی کردی. آقا شما رو نوشتن به عنوان خیانت کننده به خدا و رسول، میگه با من چه خیانتی کردم به خدا و رسول؟ هرچی آره از قتل هابیل به گردنت میفته تو حادثه منا همش می تو برنده شما هست، میگه از من این کارا رو نکردم. میگم ما نگفته بودیم الغیبت اشد من الزنا، و غیبت کردی یا نکردی؟ اونجا سرش میندازه پایین، میگه بله با اجازه ابلیس بله. میگه خب بفرما دیگه، نتیجهش همینه.
و قس الهازا مال مردم خوری مثلا، و اگر خدای نکرده یک کسی راضی بشود به فعل یک قومی فهو من، که دیگه از خود اونا هم محسوب بشه. نقطه مقابلش هم هست، نقطه مقابلش اینه که شما اگه نیت کار خیری بکنی، قدیمی ها میگفتن که آدم نون نیتش میخوره، هم چجوری باشه؟ نون نیتت رو میخوری و از تمام وجودشون بد نیتی است، سوء ظنه. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظما مرعشی نجفی رو، این بزرگوار خب چند تا تشرف داره محضر مقدس حضرت بقیت الله العظم، یه تشرف هم داره محضر مقدس سید الشهدا که میگه من مشکلاتی داشتم، من جمله اون مشکلاتم این بود که بسیار سوء ظن داشتم به مردم، خیلی به مردم سوء ظن داشتم. بعضی همینطوری هستن، هر چیز رو بینه به هر موضوعی به هر کسی. اصل بر خوبی افراده. مگه ما چی دیدیم از این خلق الله؟ اینه که در روایت ما داریم که هر کس رو میبینی او رو بهتر از خودت بدان، هر کس رو که میبینی، برای که او اهل یک سری چیزا هم هست که شما میدونی، اما شما هم گناهان مخفی داری. ای طرفم از خودت بزرگتر بود، او که خوبی از ما بهتره چون بیشتر طاعت پروردگار انجام داده. اگه کوچکتر بود بگوی از من بهتره چون کمتر گناه انجام داده. خیلی بده این سوء ظن به افراد. تو قصه مشهور مرحوم آیت الله قاضی هست، مرحوم آیت الله مصطفی میگه اینقدر ما شنیده بودیم که آره ایشون صوفی است و ایشون منحرف است و ایشون اله است و بله است و همه این حرف سوء ظن تمام معناش. یه روز گفتم برم توی درسش که تو مسجد هست یه گوشه قایم بشم اونجا ببینم چی میگه اصلا. یه اثر تقوا بوده که حرف طرف رو بشنوی بعد تو اومد اگرم خواستی میگم آقا اشتباه برداشت کرده مثلا. میگه من اومدم پشت یه ستونی که ابدا دیده نمیشدم، مثلا مسجد و قسمت و برش کسی باشه ما که نمیبینیم. میگه اونم داشت صحبت میکرد و منم طبق اون تخریبایی که صورت گرفته بود دائما تو ذهنم سوء ظن بود. یه وقت دیدم مرحوم آقای قاضی صحبتش رو قطع کرد، گفت چی آمدی شیر بنوشی اما ظرف شیر رو بردی زیر پستان سگ قرار دادی. دیدم با این نکته اون کس هست اهل بشارت که اشارت داند. نکته ها هست بسی، محرم اسرار کجاست؟ او برای خدا آمده بود که سوء زنده شما برطرف بکنه. خیلی خوب آقا، آدم برای خدا به جنگ با ولی خدا بره خدا دستشو میگیره. اونا دروغ میگفتن که برای تقرب به خدا رفته بودن، چون بحث زر و زورشون بود، جبهه زر و زور و تزویر دست به دست هم داده بود که رفتن. گمانشون این بود اما یقین قلبیشون واقعا این نبود. اتز امو یعنی زعمشون این بود که برای تقرب به خدا هست. می فهمیدن دیگه لشکر کوفه بودن، می شتاختن. اما نه، به تعبیر اون عارف بزرگوار فرمودن یک کسی از شام اینقدر تبلیغات اثرگذار بود، خیلی تبلیغات اثرگذاری، حرکت کرد گفت برم این ابوالحسن علی ابن ابی طالبی که میگن حتی نمازم نمیخونه، قاتل خونه، قاتل مسلماناست، خون این مسلمانا به گردنش هست، من برم اینو بکشم اسلام از شرش راحت بشه. چه میدونش؟ و واقعا قربتن الالله حرکت کرد، نمیدونش، حرکت کرد، رسید بیرون شهر و یه مرد عربی برخورد کرد. مرد عرب با او احوال پرسی کرد، گفت برادر عرب گویا تو مسافری؟ گفت بعد از شام اومدم. گفت به کس خاصی وارد میشوی؟ گفت نه. برای چی آمدی؟ تجارت آمدم. گفت به من وارد میشی؟ گفت باش. آمد و مهمانش شد. شب ز اسرار علی آگاه است. یه حالاتی دید از این مرد عرب، فرداش که آمد بیرون فهمید خود علی همین آغاز که از دیروز مهمانش بوده، افتاد به دست و پای آقا. و من اصلا یه چیزای دیگری گفتن، اینا یه چیزای دیگری مردم دارن میگن، خود شما رو دیدم. حضرتم براش دعا کرد و اولین دعاشم مستجاب شد و او در رکاب امیرالمومنین هم به شهادت رسید. همه چیزش واقعا خیال میکرد که برای خداش آمد به میدان. هم حالا من پشت اون ستونه قایم شده بودم. گفت چی آمدی اینجا شیر بگیری اما جام رو گرفتی زیر پستان سگ؟ یه لحظه به خودم آمدم گفتم بابا سید اولاد پیغمبر مجتهدی، همه بزرگان نشستن، آخه اینا نمیفهمن. ذهنم رو همینطوری منصرف کردم. گفت آها حالا درست شد، الان جام رو آوردی شیر پاک و پاکیزه به تو میدن. بعدم بعد گفت ای که اسمت حسن، خلقت حسن، اسمش حسن بوده. آره. حالا مرحوم آیت الله عظمای مرعشی نجفی در اون تشرف محضر سید الشهدا علیه السلام از حضرت چند تا مطلب رو میپرسه. یکیش همین سوء زن، میگه بی خودی به مردم سوء زن داشتم، اصلا به کسی هم اقتدا نمی کردم در نماز. بعد امام حسین برگشت گفت چی از این مردم دیدی خلق خدا که اینقدر بهشون بدبینی؟ میگه تا این حرف رو زد اصلا تمام وجودم شد حسن زن نسبت به مردم، دیگه نسبت به کسی بدی تو ذهنم نمیاد. ما گاهی خیال میکنیم که معیار ماییم، میگم آقا فلانی به دل ما نچسبید، فلانی رو قبول ندارم، زید رو قبول ندارم، بکر رو قبول ندارم، تو باید یکی بیاد خودت رو قبول بکنه، برو بابا. یعنی متوجه نیست، میزان که تو نیستی، میزان در عالم یه نفر هست، اونم وجود مقدس ابوالحسن علی ابن ابی طالب است. علی فقط میزانه. حالا تو بدیان که اینطوره، در خوبی هم همینطوریه. می فردای قیامت پرونده رو میریزن جلوی طرف، میگه آقا این مال من نیست، پرونده رو اشتباه آوردید. میگه نه با مال خودته. میگه آخه یه چیزایی نوشته من به نظرم اشتباه کردیم. ملائکه میگن بابا ما که اشتباه نمی کنیم. نیست، این پرونده از ناحیه ملک مقتدر آمده است. میگه بابا قبول دارم، میان روش نوشته اسمته. میگه میدونم ولی اینا که توشه مال من نیست، شما چرا زبان من نمیفهمید؟ میگه خود چی نوشته؟ میگه بابا نوشته من جز اصحاب کف بودم. من جز اصحاب کف نمودم، اصلا میگم که معلومه که من خوابش به ما ارث رسیده باشه. من نبودم. میگه نه، اون موقعی که به خاطر که از گناه فرار کنی از اجتماع آمدی بیرون میتونستی. گفتم دمت گرم. این اونه، اگه اونجا بودم اونجا به خاطر ای که گرفتار گناه نشه از همه چیز گذشتن. اصحاب کف خیلی مقام دارن، به قرآن چجوری از اونا تمجید میکنه. اصحاب کف کسانی هستن که بر میگردن فردای قیامت، فردای روز رجعت، جز رجعت کنندگان هستن. میگه ای ایطوریه؟ میگم بله آقا. چی خیال کردی؟ همینی که میگه اگه این قاعده است، من خیال کردم مال من نیست، ولی بازم فکر کنم اشتباه شده چون نوشته من جز شهدای بدر هستم، با من تاریخ فوتم معلومه. میگه اون موقعی که داشتی تاریخ رو میخوندی دوست داشتی اونجا پیغمبر رو یاری میکردی. آره. گفت همه برات نوشتن دیگه، جز شهدای بدری. میگه دیگه این یکی رو من قبول نمیکنم. میگه چی قبول نمیکنی؟ میگه اصلا مخالف تاریخه. چیش مخالف تاریخه؟ میگه شما اینجا نوشتی در این پرونده من وقتی یه عده زبان نفهم، یه عده که اولائکه کل انعام بل هم ازل، یه عده که نه دین داشتن نه جوانمردی داشتن نه مرام داشتن، پستر از حیوانات بودن، چون حیوانات در مقام حیوانیت خودشون لذت میبرن، اولائکه کل انعام بل هم ازل معناش همینه. خب چی شده؟ اینا ریختن در خانه دختر پیغمبر. و اون چه که من در تاریخ خوندم هیچ کی نبود اونجا یاری بکنه، هیچ کی. اما شما نوشتی که من یاری کردم. من کجا یاری کردم؟ میان موقعی که می نشستی تو مجلس روزه میگفتی یه مردی پیدا نبود توی این کوچه های بنی هاشم، تو در دلت میگفتی اگه من بودم جانم رو نثار دختر پیغمبر میکردم. حالا برات نوشتم. میگه دیگه هر چی رو قبول بکنم یکی رو دیگه نمیتونم قبول بکنم. کدوم نمیتونه قبول کنه؟ بابا شهدای کربلا امام حسین ازش تعریف کرده، اینجا نوشتم منم جز شهدای کربلا هستم. میگم مگه امام صادق نفرمود یه بار بگی یا لیتنی کنتم معک فافوز و فوزا عظیما؟ امام صادق قسم یاد کرده هر کی یک بار بگه، یه بار بگه. حسین جان کاش که منم باد بودم و به اون فوز عظیم میرسیدم. میگه این در صف شهدای کربلا قرار میگیره. آقا تجارت پرسود به این میگن که شما همین که راضی هستی نیت داری. آقا چقدر خیرات، این همه پرونده ی حج برای شما نوشته شده، حج برای شما نوشته شده. میگه من نگفتیم نفس بزنی برای اهل بیت حج می نویسن، قدم بزنی حج می نویسن، همش همینطوریست. و الان ما نمی دونیم مثل کسی بخواد بره مسافرت، اونی که تجربه داره میاد مبلغ زیاد بشه، میگه آقای زیاده برای، میگه من تجربه دارم اینقدر دلار کمته، باید بیشتر. ما الان نمی فهمیم اون عالم چی نیازمون است. اما دین، اولیاء دین، پیغمبر، امیرالمومنین حضرت زهرا حق مادریش رو ادا کرده، همه چیز برای ما گذاشتن. گفته اینا به دردتون بخوره، شما شب اول قبر نمیدونید چیه، برزخ، برو بالاتر، قیامت. خیلی حج نیاز داری به ثوابش و همسال اینا معیارهایی که آمده. برگردم به اصل سخن. آقا همین که شما آرزو میکنی، نیت میکنی، یه کار خیر. واقعا الان نداری، اما دوست داشتی اگه میداشتی یه دونه بچه یتیم تو عالم نباشه که شما ازش دستگیری نکنی. میدونی که آمد پیش پیغمبر چی گفت؟ گفت من قساوت قلب دارم، نسخه ای داری؟ گفت دوتا کار بکن، یکی نون بده باش دست مردم، سفره بنداز مسکینا فقرا سر سفرت بیان. گفت دوم برو یه دست بکش رو سر یتیم. من یه سوال دارم از رسول الله. یا رسول الله، اصلا کسی که قساوت قلب داره میتونه با یتیم ارتباط برقرار بکنه؟ میتونه؟ شما خیلی با ادبید، هیچ وقت تو ذهنتون نمیاد بگید که امشب ما آمدیم یتیم نوازی بکنیم، شب سوم محرمه. بحث همین نیت خیلی خوبه، آرزو میکنی، نیت خوب، راضی میشی، خدا برات مینویسه. بخونم خطاب به امام حسین گفته شده: ان کانت لم یجب کبدنی. حسین جان اگه برام امکان نداشت که من اجابتت کنم با این بدنم، با این بدنم، این استغاثتک، موقعی که تو داشتی استغاثه میکردی گفتی کسی نیست منو یاری بکنه. و لسانی اندست انسراک انت انسارک. حسین جان من نبودم اجابتت کنم اون موقعی که میگفتی هل من ناصر ینصرنی، نبودم اونجا. اونجایی که شنیدن تمام مردم یه آقایی داره میگه یا غیاث المستغیثین، اهل روزه میدونن امام حسین کجا گفت یا غیاث المستغیثین، و میدونید افراد کجا میگن یا غیاث المستغیثین؟ موقعی که دیگه میدونن از دست هیچ خلقی کاری ساخته نیست. حتی تا علی اصغرش بود نمیگفت یا غیاث المستغیثین، دیگه هیچ که نیست. یا حسین جان اگه نبودم با بدنم اجابتت کنم، با لسانم. اون موقعی که گفتی کسی نیست من رو یاری بکنه، من بگم لبیک یا حسین، من دارم جوابت رو میدم، من نبودم. بعد چی میشه؟ فقط اجابک به قلبی و سمعی و بصری. اما الان حسین جان اجابتت میکنم به قلبم، به گوشم، به چشمم. با اینها اجابت باید کرد سید و شهدا علیه السلام. اجابت با قلب یعنی چی؟ اجابت با سمع یعنی چی؟ اجابت با بصر یعنی چی؟ و به قلب ما باید بتپه برای سید و شهدا علیه السلام. رفقا چقدر قلب، این کم خودمونی دو دقیقه صحبت بکنیم، میخوام یه دو جمله روزه بخونم. حرف داریم راجع به قلب و سمع و بصر، اما فعلا تو هم قلبش و هم یه دو جمله بگیم. تا حالا شده قلبت برای امام حسین بگیره؟ سوال کردم، با قلبتون جواب بدید. تا حالا شده قلبت بگیره برای امام حسین؟ تا حالا شده از سویدای دلت صدا بزنی الحمدلله؟ شده برای شما؟ شده. بعدم برای چی باشه که نگاه به قلبت بکنی ببینی در قلبت جز حسین چیز دیگری نیست، که بعد بگی حسین جان من این قلبم در اختیار توست، پسشم نمیگیرم. فقط ما میخواییم با قلبمون یاری بکنیم. چرا؟ چون نبودیم. وقتی آقامون فریاد میزد حسین جان اگه ما بودیم حتما یه لبیک یا حسین میگفتیم و میامدیم. اما اونایی که قلبشون خدا مهر زده بود، ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم قشاوه و لهم عذاب عظیم، شما که جز اینا نبودید. خدایی شما اصلا باور میکنید امام حسین خیلی زیبا رو بوده؟ خیلی زیبا رو بوده. یه روز رباب بهش گفت، وا میگن یوسف زیبا بوده، چون از پیغمبر، همسران پیغمبر سوال کرده بودن آقا شما زیباتری یا یوسف؟ گفت انا املح من یوسف، من نمکی تر از یوسف بودم. آقا شما چجور؟ گفت عبام رو بیار. عباشو انداخ، امام چند جلوش رو نشون داد، همسر امام بیهوش می شد، بهوش می آمد، جلوه امام حسین. همین جلوه هم که توی مردم حاضر می شد، اون چه که مورخین نوشتن، نه جلوه خاصی که حضرت طلوع بکنه، خیلی زیبارو بوده. آدم زیبارو رو آدم دلش نمیاد کتک بزنه. شما چرا گریه میکنی؟ من دارم قانون طبیعت رو میگم، دارم قانون طبیعت رو میگم. آخه میگن بی بی حضرت خدیجه هم پیغمبر خیلی دوست داشت چهرش رو. میدونید که یعنی چی؟ دختر با کی میبره؟ آره باباش هم همینطوری، پیغمبر هم همینطوری، از این دختر و از این پدر و مادر یه همچو زهرایی به وجود بیاد. خیلی هم طوری زدن که افتاد دیگه. حالا مجلس قبلی به مناسبتی گفتم، اصلا ربطی نداره اینجا، شنیدید دیگه. مرده داشت طواف میکرد، داشت طواف میکرد تو دور خانه خدا، چشش دنبال ناموس مردم بود. الله اکبر، چش دنبال ناموس مردم باشی چشما میفته. یه وقت ابوالحسن لنگر زمین و آسمان غیرت الله علی ابن ابی طالب رسید، یکی خوابون بود پس کلشه. حواست جمع باشه تو طواف خانه خدا، من علی طاقت ندارم کسی نگاه به ناموس مردم بکنه. آه. نگاه کرد دیگه، جوان بوده و یه نگاهی کرد دیگه، نیامد که کتک بزنه. آقا کجا داریم بریم؟ داشتم از امام حسین میگفتم، بوده آقا امام حسین خیلی خوشگل بوده، خیلی با ابهت بوده، خیلی با جلالت بوده. عبیدالله حر جوفی میگیم یه هیچ وقت به این عظمت و جلالت ندیده بودم، جلوش تو محرمم یه چیز دیگری بوده، روز عاشورا چهرش برافروخته تر میشد. از لحاظ ظاهری، از لحاظ جلالت. بعد مثلا اینو یه خانواده بودن، در خونهشو به رو همه باز بوده، هر کی آمده چیزی گرفته. با گله آمده امام حسین، همه هر چی بوده تو خونه همه رو ریخته، بعد از گوشه در میده، در رو باز نمیکنه. آقا چرا باز نمیکنی؟ گفت نمیخوام این خجالت سائل رو ببینم که داره، کمه دیگه اینا رو داده. او وقت این آقا رفته وسط میدان، میخوام بگم حسین نبودیم موقعی که گفتی منو یاری بکنید، اینو تمام بکنن دو جمله روزه بخونن. اومد وسط میدان. چجوری اومد وسط میدان؟ میدونید که وقتی که تو میدان جنگ هر وقت طرف از اسب به زمین آمد، سوار شتر شد، لباس رز رو از تن به در آورد، لباس سفید پوشید، دشتاشه عربی، کلاه خود نداشت، عمامه پوشید، پرچم سفید، همین کارهایی که موقع بردن شش ماهه به سمت میدان انجام داد. چند بار امام حسین تو روز عاشورا از لباس رزم اومده بیرون، هفتش بار خطبه خونده روی اسب، با یه بارش هم همینطوری ظهر عاشورا تو اون اوج که دیگه رفتن نماز خونده شده، حضرت لباس ها رو در آوردن، رفتن وسط میدان قرار گرفتن که اینا رو دوباره دعوت به بهشت بکنه. بعدم یه صدا زد، گفت هست کسی الان منو یاری بکنه؟ شما بودی چه کار میکردی؟ حرفم رو پس بگیرم، شما که اوبری نبودید. اما تعجبتون نمیاد از اوبری ها؟ یه حرامزاده ای یه سنگی رو پرتاب کرد، شما با پرتاب سنگش گریه میکنید، من که نگفتم کجا نشست این سنگ، گفتم یه حرامزاده یه سنگی پرتاب کرد. میدونید کجا نشست؟ به پیشانی مبارک ابا عبدالله نشست. پسر فاطمه آمد این دشتاشه عربیش رو آورد بالا که خون رو پاک بکنه، این سینه سیناش پیدا شد. بگذرم، الان وقت این روزه نیست، شب سه ساله ابا عبدالله است. آخ بی بی جان رو غیه، کی گفته من بابا ندارم؟ کی گفته من بی کس و کارم؟ بابای من قشنگترین بابای دنیاست، حتی اگه تو آسمون هاست میدونه رقیه تناست. اون حرامزاده ملعون مست کرده بود لایعقل، هیچ حالیش نبود، اما در حالت مستی افتاد و سرش رو گذاشت روی پای این ندیمش. یه وقت با سر و صدا از خواب پرید، تو حالت مستی با سر و صدا صلوات اینا رو بفرمایید. سلام علیکم. یه وقت تو همون حالت مستی از خواب پرید، گفت چه خبره؟ سر و صدا مال چیه؟ گفتن دختر حسین باباشو میخواد. او که نمیفهمید، گفت خب باباش بیاره پیش باباش. حالیش نمود، از اون ماده نجس خورده بود، ندیمش گفت یزید باباشو که تو کشتی. میدونید چی گفت؟ گفت اگه چیزی از باباش مونده ببرید براش. گفتن از باباش فقط یه سر بریده مونده یزید، اونم اینجاست کنار خوده. اگه یادت رفته سر شب چه جسارتی کردی؟ گفت قا همینو ببرید. چند تا آمدن از این مامورا برداشتن، فقط همین رو بگم. یه وقت دیدن عمه سادات، عمه امام زمان زینب کبرا، دوان دوان از توی خرابه آمد بیرون. میدونست اون چیه که دارن میارن. التماس میکرد تو رو خدا نیارید آرامش میکنم خودم.